4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری خواهید بود. جورج اچ دبلیو بوش 41مین رئیس جمهور آمریکا درگذشت. نشست کشورهای گروه 20 وارد آخرین روز خود شد. و با اوج گرفتن اعتراضات در شهر پاریس، پلیس 81 نفر را دستگیر کرد. جورج اچ دبلیو بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا روز جمعه در سن 94 سالگی درگذشت. آقای بوش 41مین رئیس جمهوری آمریکا در دوران جنگ سرد و رهبر ائتلاف بین‌المللی در جنگ خلیج فارس بود. او پدر جورج دبلیو بوش 43مین رئیس جمهوری آمریکا بود. جورج اچ دبلیو بوش در جریان جنگ جهانی دوم خلبان پروازی بر فراز اقیانوس آرام بود که مورد حمله قرار گرفت، اما آقای بوش از این حمله جان سالم به در برد. او پس از جنگ رهبری سازمان CIA را عهده‌دار شد. آقای بوش پیش از ریاست جمهوری 8 سال نیز به عنوان معاون رئیس جمهور فعالیت می‌کرد. همسر او باربارا بوش نیز آوریل گذشته درگذشت. نشست کشورهای گروه 20 در بوئنوس آیرس روز شنبه وارد دومین روز و آخرین روز خود شد و با ضیافت شام میان دونالد ترامپ و شی جین پینگ رهبران آمریکا و چین به پایان خواهد رسید. چین و آمریکا در ماه‌های اخیر وارد جنگ تجاری شدند و از این رو برای 20 قدرت اقتصادی جهان این نشست و انتشار بیانیه‌ای مشترک پیرامون روابط تجاری میان کشورها حائز اهمیت است. حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پس از تنش‌های مربوط به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی نیز یکی دیگر از مراکز توجه در نشست گروه 20 بود که به زعم گزارش خبرگزاری‌ها نشان داد قدرت‌های جهانی عربستان را منزوی نکردند. بن سلمان در جریان اولین روز حضورش در بوئنوس آیرس با رئیس جمهوری روسیه، نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرده است. نمایندگان کشورهای عضو گروه 20 که بیش از 80% اقتصاد و تجارت جهان را در دست دارند، مدتی است که مشغول نگارش بیانیه‌ای برای اختتامیه نشست بوئنوس آیرسند. این بیانیه با توجه به تنش‌های تجاری اخیر در قیاس با سال‌های گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است. و در سومین آخر هفته اعتراضی در پاریس، تظاهر کنندگان با پلیس درگیر و 81 نفر بازداشت شدند. در جریان این اعتراضات پلیس به سوی تظاهر کنندگان گاز اشک‌آور پرتاب و از آب پاش‌های فشار قوی استفاده کرده است. این معترضان اغلب ژاکت‌های سیاه کلاهدار به تن دارند و با گروه دیگری موسوم به جلیقه زردها مخلوط شدند. جلیقه زردها معترضانی که طی چند هفته اخیر در اعتراض به گران شدن سوخت و افزایش مالیات‌ها و در مجموع عملکرد رئیس جمهوری فرانسه دست به اعتراض زدند. آنها در جریان اعتراضات جلیقه‌های زرد به تن می‌کنند. اما همچنان با این بخش خبری همراه هستید. به دنبال قطع خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ به خاطر تحریم‌های آمریکا، شرکت بزرگ مخابراتی آلمان تلکام عمل مشابهی رو در مورد بانک سپه و بانک تجارت ایران، بانک می‌بخشید تجاری ایران و اروپا انجام داده. دادگاهی در شهر هامبورگ با صدور حکمی از شرکت تلکام آمریکا آلمان خواسته خطوط ارتباطی این سه بانک ایرانی رو دوباره برقرار کنه. جزئیات بیشتر از شهرام میریان در آلمان.
به دنبال بازگشت اولین مرحله تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اکثر شرکت‌های بزرگ آلمان از ادامه معامله تجاری با جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. یکی از این کمپانی‌ها شرکت بزرگ مخابراتی آلمان تلکام است که توجهی به توصیه‌های اتحادیه اروپا نکرد و دست از اجرای طرح‌های خود در ایران کشید. این شرکت نیمه دولتی آلمان در آمریکا در بخش تلفن همراه و یا موبایل فعالیت دارد. تلکام برای آنکه منافع خود را در آمریکا به خاطر اعمال تحریم‌ها به مخاطره نیندازد، 10 روز پیش ابتدا خطوط ارتباطی شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ را با دنیای خارج قطع کرد و سپس همین حرکت را در مورد بانک سپه و بانک تجاری ایران و اروپا انجام داد. شعبه بانک ملی ایران که اول مورد هدف شرکت مخابراتی تلکام قرار گرفت، دقیقاً 70 سال است در شهر هامبورگ فعالیت دارد. بانک سپه و بانک تجاری ایران و اروپا هم اگرچه متعلق به ایرانند، ولی با این حال تاکنون زیر نظر مقام‌های بانکی آلمان اداره شدند. قطع خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ را 10 روز پیش شرکت مخابراتی تلکام آلمان اینطور توجیه کرده بود که در پی دومین مرحله تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این بانک به سویفت، شبکه بین المللی ارتباطات مالی بین بانکی، دسترسی ندارد، از این رو نمیتواند از پس پرداخت مخارج امور ارتباطی خود برآید. در مقابل اما بانک ملی ایران در هامبورگ یادآور شد تاکنون تمام صورت حساب‌های شرکت تلکام را پرداخت کرده. به دنبال اعتراض این سه بانک، دادگاه ایالتی شهر هامبورگ با صدور حکمی از شرکت تلکام خواست خطوط ارتباطی این سه بانک ایرانی را دوباره برقرار کند. در همین حال سخنگوی این شرکت مخابراتی ضمن انتقاد از حکم صادره به روزنامه هندزبلات چاپ دوسلدورف گفته از محتوای این حکم چیزی درک نکرده و به این خاطر به زودی از همه امکانهای حقوقی علیه حکم صادره استفاده خواهد شد. به این ترتیب پیش بینی می شود که این دعوای حقوقی میان شرکت تلکام و سپانک یاد شده ی ایرانی همچنان ادامه یابد. شماری از روزنامه‌های آلمان که به این مسئله پرداخته‌اند یادآور شدند در حال حاضر اکثر بانک‌های آلمان با شعب بانک‌های ملی، سپه و بانک تجاری ایران و اروپا هیچ گونه داد و ستد مالی ندارند، اگرچه بانک فدرال و یا بانک مرکزی آلمان از نظر قانونی موظف به حفظ مراوده با این سه بانک ایرانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب همراه شما هستیم همچنان با این بخش خبری از رادیو فردا. بپردازیم به یک موضوع که در ایران داغه برای اون دسته از افرادی که مسئله بازار سرمایه ایران رو دنبال می کنند. پس از هفته ها بازار سرمایه ایران که افزایش و رشد شاخص ها رو نشون میداد، چندیه که روند این افزایش و رشد حالت معکوس به خودش گرفته. آرش حسنیا همکارم و روزنامه‌نگار اقتصادی رادیو فردا در استودیو حضور داره تا تحولات بورس رو به گفتگو بنشینیم. آرش، خوش اومدی به استودیو. فکر میکنم اول برای اون دسته شنونده‌های ما که میخوام بدونم وضعیت بازار به چه شکلی هست، به این بپردازیم که اصلا دلیل کاهش قیمت‌ها و افت شاخص‌های بورس در روزهای اخیر چیه و تا چه اندازه ارتباط داره به مسائل بین‌المللی.
خب بورس تهران در پیش از این روند کاهشی یک افزایش قابل توجهی رو در ماه‌های گذشته تجربه کرد، تا اونجایی که عدد شاخص از 90,000 در یک فاصله نسبتاً کوتاهی به 180,000 به کانال 180,000 وارد شد و نوسان‌ها در اون کانال صورت می‌گرفتش. انقدر این افزایش قابل توجه بود که کم نبودن کارشناسا و صاحب نظرهای بازار سرمایه که پیش بینی می‌کردن تا پایان سال حتی شاخص بورس بتونه مرز 200,000 واحد رو هم شاخص جابجا بکنه و به هر حال یک تجربه تاریخی رو پشت سر بگذاره. اما چند هفته است، چند روزی است که اون روند افزایشی متوقف شده و تبدیل شده به یک روند کاهشی که عمده دلیل اون رو میشه در نوسان‌های بازار ارز جستجو کرد. همونطور که در اون افزایش و در اون دو برابر شدن عدد شاخص در هفته‌های گذشته، همون شرکت‌هایی دخیل بودند که بیشترین تأثیر رو می‌گرفتن از افزایش قیمت ارز، همون شرکت‌ها در این روزها عامل کاهش شاخص هستن. به این ترتیب که خب فعالان بازار سرمایه الان به این فکر میکنن که مثلا گروه پتروشیمی یا گروه فولادی ها یا گروه فلزهای رنگی و سنگهای معدنی که با افزایش نرخ ارز، چون این شرکت ها و این گروه ها گروه های صادرات محور هستن، افزایش درآمد داشتن، الان با کاهش قیمت ارز بازار آزاد درآمد اونها کاهش پیدا کرده. هرچند
این چه سودی رو متوجهشون میکنه؟ چون تو اشاره کردی به اینکه همونها که تأثیر داشتن خودشون دارن اینجا هم یه تأثیری میذارن که قیمتو.
خب نه، وقتی که مثلا شرکتی که متانول تولید میکنه، متانول اون صادر میشه به بازارهای صادراتی، قیمت ارز از یک نرخی به یک نرخ بالاتری جابجا میشه، خب درآمدی که اون شرکت کسب میکنه درآمد بالاتری است. یا شرکت ها سرمایه‌ای که دارند رو با قیمت ارز، وقتی که با قیمت بالا رفته ارز وقتی دوباره ارزیابی میکنن، خب سرمایه بالاتری شرکت ها دارن. به همون حساب وقتی که این قیمت ارز کاهش پیدا میکنه، اون شرکتی که صادرات محور هست خب درآمد کمتری کسب میکنه. هرچند این رو باید در نظر گرفت که این کاهش و افزایش ها دفتریه، یعنی واقعی نیست، برای اینکه همون موقع مسئول گروه های پتروشیمی حتی اگر صادراتی با ارز بازار آزاد 14000 تومانی دلار داشتن، نمیتونستن اون ارزشون رو در بازار آزاد بفروشن و باید در سامانه نیما اون رو عرضه میکردن که قیمت اونجا 8000 تومان بود. وانگهی این روزها ما شاهد این هستیم که با دستور عمل تازه بانک مرکزی بخشی از صادرات خودشون رو میتونن در بازار آزاد به فروش برسونند، همین شرکت هایی که تو بورس هستن، و این میتونه بهشون کمک بکنه که کماکان سودآور باشن.
خب خیلی کوتاه، چون وقتمون خیلی آرش نیستش، به اینم بپردازیم که حالا این روندی که الان صحبت کردیم، این روند معکوس در شاخصهای بورس، آیا ادامه پیدا میکنه؟
به عوامل خیلی متعددی بستگی داره محمد، به این راحتی نمیشه گفت، اما نکته اینه که همیشه افزایش‌های زیاد یک تعدیلی رو شاهد هست که الان ما در اون مرحله تعدیل هستیم.
سپاسگزارم آرش حسن نیا، خبرنگار و روزنامه‌نگار اقتصادی که با ما بود و نگاهی داشتیم به بازار سرمایه که پس از هفته افزایش و رشد شاخص‌ها روند معکوسی رو در پیش گرفته. همراه ما هستید همچنان با یکی از بخش‌های خبری رادیو فردا، ولی در ادامه برای شما برنامه زنجیره‌ای ملاقات رو در نظر گرفتیم از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند بهایی ساکن مشهد است که همکنون در زندان وکیل‌آباد این شهر به سر می‌برد. او پیشتر در سال 91 هم بازداشت و مدت 6 ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام زندانی بود. دوری امری همسر و مادری 48 ساله است و دانشجوی رشته معارف عالی در دانشگاه آنلاین بهاییان. او خرداد ماه سال 93 به همراه چند تن دیگر از بهاییان ساکن مشهد، در حالی که در منزل یکی از دوستانشان به دعا و نیایش مشغول بودند، بازداشت شد و 2 ماه در بازداشتگاه اطلاعات تحت بازجویی بود. سپس به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد و پس از 5 ماه با وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. اما این بازداشت به تشکیل پرونده‌ای برای او در دادگاه انقلاب مشهد انجامید، به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج بهائیت. دوری امری پس از 2 جلسه محاکمه سرانجام به 1 سال زندان محکوم شد. حکمی با امضای قاضی محمد سلطانی، رئیس شعبه 3 دادگاه انقلاب مشهد. حکمی که شهریور 97 در شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی هم تایید و به اجرای احکام ارسال شد. و 2 ماه پس از آن، یعنی 23 آبان ماه 97، دوری امری راهی زندان وکیل‌آباد مشهد شد، در شرایطی که مدت کوتاهی از مرگ پسر 27 سالش بر اثر تصادف می گذشت. اما قاضی اجرای احکام با تعویق تاریخ اجرای حکم او موافقت نکرد و دوری امری در میان اشک و اندوه فرزند از دست رفتهش راهی زندان وکیل‌آباد مشهد شد تا محکومیت 1 ساله خود را در این زندان سپری کند.
ملاقات ما رو به این رسونه به پایان این بخش خبری. اگر که مایل هستید درباره این بخش خبری و سایر بخش‌های خبری نظرتون رو با ما در میون بگذارید، یکی از راه‌ها @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرامه که میتونید ازش استفاده کنید.